ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی هستید و صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا در پنجمین شب از بهمن ماه در آخر هفته ایران و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در 24 ماه میلادی ژانویه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. نیم ساعت گزارش و گفتگو و خبر داریم و برنامه‌های مختلفی که همکارانم هم تهیه کردن برای امشب شما. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه و البته بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه گزارش‌ها و گفتگوهایی رو در ادامه خواهید شنید. هانا کاویانی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. با سلام به تو هانا.
سلام بر تازده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. سناتور جان کری نامزد باراک اوباما و رئیس سمت وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که سیاست دولت اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران مهار جمهوری اسلامی نیست، بلکه بازدارندگی است. سناتور کری که روز پنجشنبه در جلسه بررسی صلاحیتش در کمیته روابط خارجی مجلس سنا حاضر شده بود، افزود هرچه را که لازم باشد برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری رویترز به نقل از ناصر جوده وزیر خارجه اردن گزارش داده است که در یک هفته گذشته حدود 20 هزار نفر از سوریه به اردن گریختند. ناصر جوده افزوده است که شمار آوارگانی که به این کشور وارد می شوند در 2 سال گذشته بی سابقه بوده است. به گفته او همکنون 300 هزار پناهجوی سوری در اردن به سر می برند. دفتر سازمان ملل در اردن هم اعلام کرده که حدود 60 هزار آواره دیگر در انتظار عبور از مرز و ورود به اردن هستند. محسن میردامادی دبیرکل زندانی جبهه مشارکت ایران اسلامی سخنان سفر نعیمی نماینده آستارا و از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس را که گفته است زندان اوین را باید هتل اوین نامید محکوم کرد. آقای میردامادی در نامه‌ای که در سایت کلمه چاپ شده نوشته است که برخی از نمایندگان پس از بازدید از بند 350 زندان اوین مطالبی مطلقاً کذب از قول او و علیرضا بهشتی گفتند، در حالی که او و عده دیگر از زندانیان درباره دستگیری‌های گسترده خلاف قانون پس از انتخابات، محکوم کردن بسیاری از زندانیان از حقوق قانونیشان، فشارهای جسمی و روحی غیرقانونی در موقع بازجویی‌ها، صدور احکام غیرقانونی و به گفته او زجرها و شکنجه‌ها در مدت بازجویی گفتند. مشاور شهردار تهران از انجام مذاکراتی برای تبدیل زندان اوین به بوستان خبر داده است. میثم امرودی درباره اینکه این مذاکرات با چه نهادی انجام می شود یا زندان اوین قرار است به کجا منتقل شود توضیحی نداده است. خبرگزاری مهر پیشتر در اردیبهشت ماه گزارش داده بود که محمد باقر قالیباف شهردار تهران وعده تبدیل زندان اوین به بوستان را داده است. وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان این کشور و سایر کشورهای غربی هشدار داده است که به علت تهدید تروریستی شهر بنغازی در شرق لیبی را ترک کنند. بریتانیا میگوید اطلاعاتی درباره تهدید قریب الوقوع جان شهروندان غرب در بنغازی کسب کرده است. دولت لیبی هشدار بریتانیا را رد کرده و میگوید دلیلی برای دادن چنین هشداری وجود ندارد. نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به مرتضی بختیاری وزیر دادگستری خواستار اطلاع رسانی در مورد بگفته او نقش 5 نماینده در اختلاس 3000 میلیاردی شد. اسامی این 5 نماینده منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در تذکر کتبی دیگری به وزیر دادگستری خواستار برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی شد. نماینده مشهد همچنین در تذکر کتبی دیگری دولت قطر را در گروگانگیری ایرانیان در سوریه مسئول دانست و خواستار برخورد دیپلماتیک با قطر شد.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا، فراموش نکنید خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، سیاست دولت جدید اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران از زبان سناتور جان کری. انتظارها برای پاسخ مصر برای میزبانی گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. و اجرای حد شرعی قطع انگشتان دست در شیراز.
اکثر کسانی که به این گونه مجازات ها محکوم میشن کسانی هستن که از نظر مالی وضعیت خوبی ندارن، امکان داشتن وکیل دادگستری خوب رو هم ندارن.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید در 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که سناتور جان کری نامزد باراک اوباما برای سمت وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش در جلسه بررسی صلاحیتش در کمیته روابط خارجی مجلس سنا حاضر شد و البته به شکل مشخص درباره موضع‌گیری آمریکا در قبال ایران به سوالات پاسخ داد. گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واشنگتن روی خط تلفن ما هست. گلناز، برای ما توضیح میدی در این جلسه آقای جان کری چه مسائلی رو در مورد ایران مطرح کرد؟
آزاده، آقای کری هم در سخنرانی که تهیه کرده بود در این جلسه به اصطلاح رأی اعتماد خود در سنای آمریکا و همچنین در بخشی که از او پرسش شد در مورد ایران صحبت کرد و بر لزوم جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تأکید کرد. آقای کری گفتش که با توجه به توجه و علاقه فوق‌العاده آمریکا به مسئله مربوط به خلع سلاح، باید بحران بر سر برنامه هسته ایران حل بشه. وی گفت رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که هر آنچه را که باید برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته ای انجام میده. آقای کری گفت: من امروز اینجا این را تکرار میکنم، سیاست ما سیاست بازدارندگی نیست، سیاست ما پیشگیری، یعنی پیشگیری از دسترسی ایران به بمب اتمی. آقای کری گفت که دولت آمریکا همراه با کنگره تحریم‌های فلج کننده ای را علیه ایران تصویب کرده و وی گفت که پرزیدنت اوباما بارها گفته که وی راه حل دیپلماتیک را ترجیح میده برای حل این مسئله هسته ای ایران. وی گفت: من هم تمام تلاشم را میکنم تا از طریق دیپلماسی با ایران به نتیجه برسیم. ولی آقای کری افسود که هیچ کس نباید تردید داشته باشه در مورد اراده آمریکا برای کاهش تهدید هسته‌ای.
سناتور جان کری در واقع نامزد باراک اوباما هست برای سمت وزیر خارجه آمریکا و به همین دلیل بود که سناتور منندس از آقای کری درباره موضع وزارت خارجه آمریکا پرسید در قبال برنامه هسته‌ای ایران و ازش پرسیدیم که آیا وزارت خارجه آمریکا همه این تحریم‌ها رو اجرا خواهد کرد. چه جوابی داد آقای کری؟
آقای کری گفتش که وزارت خارجه و او کاملا متعهده به اجرای تحریم‌ها علیه ایران. وی همچنین گفتش که البته ایران باید ثابت کنه که برنامه هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیزه.
میتونیم بخشی از جواب آقای کری رو همینجا بشنویم.
Say this to the Iranians. I hope they listen. They have continually professed the peacefulness of their program. It is not.
بله.
آقای کری گفتش که این رو به خطاب به ایرانیان میگویم، از فکر میکنم منظورش بیشتر رهبران ایران بود. گفت: امیدوارم گوش میکنند، آنها بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کردند. وی گفت: ثابت کردن یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای دشوار نیست، کشورهای دیگه این کار رو انجام دادن و هر روز اون رو انجام میدن. آقای کری از جمله گفت که بازرسی‌های شدید یکی از راه‌هایی که ایران میتونه ثابت کنه که برنامه هسته‌ای اون کشور صلح‌آمیزه.
متشکرم. گلناز اسفندیاری بود، گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واشنگتن، با ما صحبت می‌کرد در مورد سخنان سناتور جان کری نامزد باراک اوباما برای سمت وزیر خارجه آمریکا که در کمیته روابط خارجی مجلس سنا عنوان شده بود. اما در همین حال مصر باید تصمیم بگیره که آیا میزبان گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی خواهد بود یا خیر. خبرگزاری رسمی مصر منا روز پنجشنبه به نقل از یک دیپلمات که نامش برده نشده گزارش داده قاهره همیشه در اساس از هر چیزی استقبال کرده که بتونه به تداوم ثبات در خاورمیانه کمک کنه، اما چیزی قطعی هنوز به عنوان یک تصمیم اعلام نشده و تماس‌ها در مورد این موضوع همچنان در پیش است. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
ایران قاهره را به عنوان محل برگزاری گفتگوهای آینده با گروه پنج به علاوه یک پیشنهاد داده است. گروه پنج به علاوه یک مرکب از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده به علاوه آلمان است. وزیر امور خارجه ایران علی اکبر صالحی روز چهارشنبه گفت که قاهره از طرح میزبانی گفتگوها استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قدرت‌های جهانی علاقمندند از سرگیری سریع گفتگوها را مشاهده کنند. یک سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه گفت که می‌خواهند ببینند ایران هرچه زودتر به میز مذاکرات باز می‌گردد تا اینکه بتوانند به سوی رسیدگی به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت واقعی حاصل کنند. اشتون گروه 5 به علاوه 1 را در گفتگوها با ایران در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش نمایندگی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی اشتون مایکل من گفت رایزنی ها میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 جریان دارد و کشورها با دیدی جهت از سرگیری زود هنگام گفتگوها هنوز امید دارند با ایران در زمینه چند و چون گفتگوها از جمله مکان برگزاری مذاکرات به توافق برسند. خبرگزاری فرانسه افزوده است منبع اروپایی دیگری که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد گفت که چند مکان پیشنهاد شدند. وی ادامه داده است که هیچ یک را نادیده نمی گیرند. اما ایران به گفته این منبع ناشناس اروپایی همواره مکانهای متفاوتی را پیشنهاد می کند. این منبع اروپایی اضافه کرده مسئله محل نیست، اما ایران به نظر می رسد با طرح شرایط تازه تلاش می کند به گفته این منبع روند کار را به تأخیر اندازد. در آخرین دور گفتگوها که خرداد ماه گذشته در مسکو برگزار شد، تهران با درخواستای گروه 5 به علاوه 1 برای کاهش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم مخالفت کرد، در حالی که همچنین خواهان کاهش تحریماتی بود که گزندگیشان در سال 2012 آغاز شد. اسرائیل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تهران را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تحت پوشش یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی متهم می‌کنند. اتهامی که ایران قویاً تکذیب می‌کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سلاح‌های هسته‌ای را حرام اعلام کرده است. ایران همواره تأکید می‌کند برنامه هسته‌ایش غیر نظامی و در راستای اهداف صلح‌آمیز است.
مصر همچنان در حال تصمیم‌گیری است که آیا میزبان گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی خواهد بود یا خیر. این موضوع گزارش بکتش خمسه‌پور بود از رادیو فردا و شما میتونید جزئیات این گزارش رو در سایت ما هم پیدا کنید و بخونید، radiofarda.com.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 10:12 شب در تهران هست، پنجشنبه 5 بهمن ماه، و ما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. کمیسیون دفاع ملی کره شمالی روز پنجشنبه اعلام کرد که به زودی دست به یک آزمایش هسته‌ای میزنه. این کشور همینطور تصمیم گرفته که موشک‌های دوربرد خودش رو با کلاهک هسته‌ای به آزمایش بگذاره. جزئیات بیشتر رو از حسین قوی می‌بشنویم.
عالی‌ترین نهاد نظامی کره شمالی روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور در واکنش به مجازات‌های مسبب سازمان ملل متحد به زودی یک آزمایش هسته‌ای انجام خواهد داد و تصمیم گرفته که موشک‌های دوربرد خود را علاوه بر حمله ماهواره برای حمله کلاهک‌های هسته‌ای با هدف نشانه رفتن خاک آمریکا تجهیز کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کمیسیون دفاع ملی کره شمالی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل که در آن آزمایش‌های موشکی غیرقانونی کره شمالی محکوم شده را رد کرد. این نهاد نظامی کره شمالی تأکید می‌کند که آزمایش موشکی ماه دسامبر ماه گذشته اقدامی غیر نظامی برای ارسال ماهواره به فضا بوده، ولی در این حال می‌افزاید که برنامه‌های موشکی این کشور اهداف نظامی نیز دارند که از جمله آنها حمله به خاک آمریکا است. کمیسیون دفاع ملی کره شمالی در بیانیه خود می‌افزاید که آزمایش‌های موشکی برای پرتاب ماهواره به فضا را ادامه داده و به عنوان بخش دیگری از اقدامات تدافعی خود در مقابل آمریکا یک آزمایش هسته‌ای نیرومند نیز انجام خواهد داد. در بخشی از این بیانیه آمده است تسویه حساب با آمریکا باید با تکیه بر زور انجام شود و نه با حرف، چون به نوشته این بیانیه حکومت آمریکا برای بقای خود طبق قانون جنگل عمل می کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کره شمالی در سالهای 2006 و 2009 میلادی آزمایش‌های هسته‌ای مخفیانه‌ای انجام داده که هر دو مورد آن درست چند هفته پس از تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت در محکوم کردن برنامه‌های موشکی آن کشور و تشدید تحریم‌ها صورت گرفته است. کره شمالی در جریان یک رژه نظامی در ماه آوریل فروردین گذشته از تسلیحاتی رو نمایی کرد که به نظر می رسید موشک های قاره پیما باشند. کارشناسان امور تسلیحاتی میگویند که کره شمالی قبل از آن که بتواند کلاهک‌های هسته‌ای مناسب را روی موشک‌های دوربرد سوار کند، باید بمب‌های هسته‌ای خود را چند بار دیگر آزمایش کرده و حجم آنها را کوچکتر کند. بر اساس ارزیابی‌های زیگفرید هکر، فیزیکدان غربی که در سال 2010 از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی دیدن کرده است، آن کشور اورانیوم غنی شده کافی برای تولید 4 تا 8 بمب هسته‌ای را در اختیار دارد.
حسین قویمی گزارش می‌داد در مورد کمیسیون دفاع ملی کره شمالی که اعلام کرده به زودی دست به یک آزمایش هسته‌ای می‌زنه. اما ما تماس‌های زیادی از طرف شما داریم، تلفن و پیامک، که در مورد مسائل روز در ایران، به خصوص مسائل مشکلات اقتصادی، با ما مسائلی رو مطرح کردید.
مسئول رد بالای مملکت ما را درک نمی کنن. مسئولین نمی فهمن گرونی یعنی چی، تحریم یعنی چی. مطمئن باشین اگه می فهمیدن ما مردم عادی چی می کشیم، شاید یه حرکت می کردن، شاید دست از لجبازی بر می داشتن.
ما ملت ایران چون سفره‌هامون خالیه که در بذار یارانه فاز دو را اجرا کنن که بتونیم یه نون بگیری بذاریم تو سفره.
میخواستم بپرسم از اون نماینده مجلس که میگه که زندان اوین رو شبیه به هتل میدونه ایشون. میخواستم بگم که خودشون چرا هر چنگاهی نمیرن اونجا یه چند روز اتراق نمی کنن این هتل زیبا. بعد میخواستم بپرسم ببینم این آقای ستار بهشتی تو همون هتل مرده؟
به واسطه فقر مالی، به واسطه فقر فرهنگی، آیا دست و پا قطع کردن و اعدام کردن مشکلی را حل می کند؟ اگر حل کرده بود طی 30 سال می بایست نباشد این مشکل. آقایان به فکر اصل ریشه باشید، چرا خود را به بیراهه می زنید؟
به پدر مادرایی که انقلاب کردن ببینید چه گلی کاشتید. فردا نوبت بچه های شماست که یا دستشون رو قطع کنن، یا تو پارک به دار بزنن، یا تو کوچه خیابون معتاد بیفتن، یا تو زندان انفرادی باشن.
آقا من میخواستم در مورد محکومیت 4 جوان بگم، آیا این محاکمه بود یا نسخ کشی؟ برای دزدی 150,000 تومان معادل 50 دلار، یعنی نفری 12 دلار به اعدام و حبس ابد 10 ساله در تاریخ نظام عدالت خامنه‌ای در تاریخ ایران و جهان بی‌سابقه است. این زورگیری نه از مستی بود، برای هزینه درمان بود. جا داره به خانواده این جوانان کار محتاج نظام تسلط بگیر.
میخواستم به دولت آمریکا بگم این تحریما رو لغو کنه، ما بدبخت شدیم. اگه دوستدار ملت ایران است این تحریما رو لغو کنه.
تو هر کشور صدای مجده رو میشنون و خفش میکنن، تو کشور ایران صدای هیچ کی شنیده نمیشه و خفه میشه.
حسد علی، کمر ما زیر بار سنگینی گرونی خم شده و تو میگی 150-200 میلیون بشه جمعیت ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم و اگر براتون مشکلی که تماس بگیرید با تلفن پیامگیر رادیو فردا، میتونید برای ما SMS بفرستید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2079260115730. این شماره پیامکی جدید رادیو فردا هست. اما در این تلفن ها درباره اعدام های اخیر شنیدید و همطور در مورد احکام شرعی اجرا شده در زمینه قطع دست و پا. برای دومین بار در 3 ماه گذشته شهر شیراز شاهد اجرای حد شرعی قطع انگشتان دست بود. روز پنجشنبه در حالی دست مرد 29 ساله‌ای در مرعى عام قطع شد که آذر ماه گذشته دست و پای یک نفر دیگه در زندان عادل‌آباد شیراز قطع شده بود. این اولین بار هست که حکم قطع دست در این شهر به شکل علنی برگزار میشه. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنویم. حقوقدانان میگویند قطع دست در قانون مجازات اسلامی 16 شرط همزمان دارد. سارق باید به بلوغ شرعی رسیده باشد، عاقل باشد، وادار به سرقت نشده باشد، قاصد باشد، بداند و ملتفت باشد که مال غیر است، بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است، صاحب مال مال را در محل مناسب قرار داده باشد، سارق حد که این محل مناسب را کرده باشد، قیمت مال سرقت شده معادل 4.5 نخود طلای مسکوک باشد، سارق مضطر نباشد، پدر صاحب مال هم نباشد، سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد و محل نگهداری مال غصب نشده باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال مسروق از اموال دولتی و وقف نباشد. اما حتی وجود همه این شرایط هم منجر به صدور حکم قطع دست نمی شود. فقط کافی است سارق تنها یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند و مال را به صاحبش باز پس دهد تا حد بر او جاری نشود. اما آنگونه که محمد مصطفی وکیل دادگستری ساکن نروژ می گوید، کمتر وکیلی این مواد حقوقی را به متهمان سرقت یادآوری می کند.
اثبات این جرم برای حوزه دادگستری بسیار سخت بود. برای اینکه میبایست در هر مورد خاصی تمام شرایط رو اونها در نظر میگرفتن. مسئله دیگه که هستش این که مجازات قطع انگشتار دست از جمله مجازات هایی هستش که خب برگشت ناپذیر اگه اجرا بشه. حضور دادگستری هم بالاخره انسان هستن و میدونن که اگر چنین مجازات هایی رو اعمال بکنن، فردی که دستش قطع شده در آینده توانایی رو نخواهد داشت که معاش خودش رو تامین بکنه، قدرت کار کردن نخواهد داشت. اکثر کسانی که به این گونه مجازات ها محکوم میشن کسانی هستن که از نظر مالی وضعیت خوبی ندارن، بنابراین امکان داشتن وکیل دادگستری خوب رو هم ندارن. در این گونه مجازات ها، مجازات هایی که قطع دست رو یا پا رو یا قلب حیات رو دربر میگیره، از جمله مجازات هایی هستن که قانونگذار قاضی رو تکلیف کرده نه تا برای یک متهم وکیل بگیره. یعنی متاسفانه وکلای تسخیری آنطوری که باید و شاید به خوبی از موکلین خودشون دفاع نمی کنن و این تساهل باعث میشه که چنین متهمینی حقوقشون ضایع بشه.
روز پنجشنبه بعد از اذان ظهر حکم قطع دست یک سارق شیرازی در ملأ عام در این شهر اجرا شد. با اینکه در سالهای اخیر احکام متعدد قطع دست و پا در شیراز اجرا شده، اما این اولین بار بود که این حکم در ملأ عام اجرا میشد. محمد مصطفی در مورد بازدارندگی اجرای این گونه احکام در ایران میگوید:
در جرم شناسی اصل بر این استش که مجازات میبایست متناسب با جرم باشه، میباید مجازات با قدرت انجام بشه، ولی نه مجازات هایی که خشونت بار هستند، نه مجازات هایی که خشونت رو به صورت یک فرهنگ در بیاریم. در سالهای گذشته هم اگر آمار رو ملاحظه بفرمایید میبینید که نه تنها با وجود صدور چنین احکامی و اجرای چنین احکامی از آمار جرایم کاسته نشده، بلکه افزایش هم پیدا کرده. ما میتونیم بگیم به عنوان یک مسکن در کوتاه مدت میتونه تاثیر داشته باشه، ولی به عنوان یک درمان در بلند مدت به هیچ عنوان تأثیری نخواهد داشت.
این پنجمین اجرای حکم قطع دست در ماهای اخیر در ایران است. پیش از این در شهریور ماه در استان کرمانشاه، در مهر ماه در شهر دزفول، در آبان ماه در شهر یزد و در آذر ماه در شهر شیراز انگشتان متهمان به سرقت قطع شده بود.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید در مورد اجرای حد شرعی قطع انگشتان دست یک مرد 29 ساله در شیراز. میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظر خودتون رو اونجا بنویسید زیر همین مطلب در مورد اینکه شما در مورد اجرای حد شرعی قطع انگشتان دست و پا چی فکر میکنید.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت، تا حالا باید مجرمی وجود نمی داشت.
فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوبه اسلام و به غلط محض.
درس عبرت یا تمرین خشونت، شما چه فکر می کنید؟ درباره اعدام در ملأ عام، درباره تنبیه مجرمان در خیابان. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواید فردا در این برنامه زنده شرکت داشته باشید میتونید تماس بگیرید با تلفن پیامگیر رادیو فردا و اونجا بگید که تمایل دارید در این برنامه حضور داشته باشید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست و همکارانم در برنامه ساعت ششم حتما پیام های شما رو چک میکنن. اما حالا که بحث اعدام ها هست و اجرای حد شرعی، سری هم بزنیم به زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران با برنامه ثابت آرش حسنیا در این ساعت.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اقتصاددانی با گرایش‌های چپ است و از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران. در سالهای اخیر با اجرای سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد که او آنها را نئولیبرالی و دست راستی می‌نامد، تندترین انتقادها را به این سیاست‌ها داشته و از قضا یکی از همین انتقادها در شب اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها در آذر ماه سال 89 باعث شد تا ماموران امنیتی اطلاعاتی با هجوم به منزل مسکونیش فریبرز رئیس دانا را بازداشت کنند. این استاد اقتصاد دانشگاه که تألیف و انتشار ده ها کتاب تخصصی و پژوهش اقتصادی و صدها مقاله و یادداشت اقتصادی را در کارنامه کاری خود دارد، یک ماه را در بازداشت موقت و تحت بازجویی در سلول های انفرادی بندهای امنیتی اوین گذراند. فریبرز رئیس دانا پس از تحمل یک ماه بازداشت موقت با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش آزاد شد. در مدتی که این اقتصاددان نامی ایرانی بازداشت بود، انجمن اقتصاددانان خاورمیانه که نهادی بین‌المللی متشکل از اقتصاددانان علاقمند به مسائل خاورمیانه است، با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت این اقتصاددان منتقد دولت اعتراض کرد. در این بیانیه بازداشت آقای رئیس دانا به دلیل بیان دیدگاه تخصصیش در مورد وضعیت اقتصادی ایران و سیاست‌های دولت محکوم شد و نویسندگان بیانیه خواستار آزادی این استاد اقتصاد دانشگاه شدند. بیش از 40 استاد ایرانی دانشگاه‌های بین‌المللی در سراسر جهان و بیش از 200 نفر از فعالان مدنی نیز با نوشتن بیانیه‌های جداگانه‌ای بازداشت فریبرز رئیس دانا به دلیل بیان انتقادهایش به سیاست‌های اقتصادی دولت را محکوم کردند. این عضو کانون نویسندگان ایران در خرداد ماه سال 90 از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. در متن حکم دادگاه، عضویت در کانون نویسندگان، صدور بیانیه علیه سانسور، مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان بی بی سی و صدای آمریکا و بالاخره متهم کردن جمهوری اسلامی به آزار و تجاوز و شکنجه زندانیان از دلایل صدور حکم اعلام شده بود. به گفته آزاده فرغانی، همسر آقای رئیس دانا پس از شرکت او در جلسه سخنرانی در دانشگاه تبریز و حمایت او از جنبش اشغال وال استریت، ماموران امنیتی به او گفته بودند ماموران و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی یک بار دیگر نسبت به فعالیت‌های او حساس شدند. فریبرز رئیس دانا در نخستین روز خرداد ماه سال 91 چند روزی پس از بیان انتقاداتش نسبت به اصلاحیه قانون کار برای اجرای حکم به پلیس امنیت فراخوانده شد و پس از مراجعه به زندان اوین منتقل شد. آقای رئیس دانا روند اصلاح قانون کار را تلاشی برای قانونی کردن شیوه بردهداری نوین بر ضد کارگران خوانده بود. همسر این اقتصاددان گفته فریبرز رئیس دانا پس از آزادی موقت از زندان تا زمان احضارش برای اجرای حکم بارها و بارها احضار و بازجویی شده بود. این اقتصاددان منتقد سیاست حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی آنها را برآورده کردن سیاست‌های نئولیبرالی به دستان دولت محمود احمدی نژاد در لباسی ریاکارانه توصیف کرده بود.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست. پیشنهادات و نظراتتون رو بفرستید به این نشانی ایمیل. مطمئن باشید دارش حسنیا ایمیل های شما رو میخونه و بهشون رسیدگی میکنه. همراه رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم اون چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رادیو فرداست که همراه شماست.
گذری. ناز میخورم چان میفروشی بس بیست دولم چانی دادی. میخوام به کرمان بروم برای هنابی آروم، اگر حالا دوست داری قاب طلا بیارم. میخوام به کرمان بروم برات طلا بیارم، اگر حالا دوست داری قاب طلا بیارم.
بر روی خط فردا.
جرم و جنایت وارد بر مردم همگی ناشی از فساد یک حکومت و دولت فاسد به تمام معنای است که میزان خسارات آن با هر جنگ جهانی مطابقت دارد.
شما چرا به اسرائیل حرفی نمیزنین که مردم فلسطین رو نابود کردن؟ آمریکا که عراق رو نمیدونم افغان چه کار دارین به آقا بی ایران؟ شما زندگی خود رو کنین، همش ایران ایران. ما 30 ساله داریم با این انقلاب، 100 سال دیگه هم که باشه با این انقلاب وای میسیم و جون نمیدیم، به خاطر رهبرمون جون نمیدیم.
این روزا که ترس و دلهوره یأس و نومیدی سلما همین خونه رو گرفته، همین آدم رو گرفته، واقعا دستتون درد نکنه، خسته نباشید. مجموعه رادیو فردا که امید رو به خونه های مردم ایران آوردی، من فکر میکنم که فقط جای تشکر داره.
صدای شما صدای فرداست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
تو بیوتی بینشین، ای بلال طبیب درد،
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.